رسائل جلد 2 صفحه 367 19 اسفند ماه 1400. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و اللعن الدائم علی اعدائه اجمعین. رب اشرح لی صدری و یسر لی امری و احلل عقدة من لسانی یفقهوا قولی. خب باب و فضل حامل قرآن حدیث 5. اولی اشعری ان حسن ابن علی ابن عبدالله و حمید ابن زیاد ان الخشاب جمیعا ان الحسن ابن علی ابن یوسف ان معاذ ابن ثابت ان عمرو ابن جمیع ان ابی عبدالله علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم. و توی سند فقط عمرو ابن جمیع گفته شده بطریه و ضعیفه و به قول معروف فقط مشکل سند همین، شخص بقیه قابل حل مشکلش. خب میفهمد ان حق الناس به تخشع فی السر و العلانیه لحامل القرآن. میگه شایسته ترین انسان ها برای اینکه در نهان و آشکار خشوع داشته باشن از خداوند کسیست که حافظ قرآنه، حامل قرآنه. و ان حق الناس به سر و العلانیه به صلات و صوم لحامل القرآن. شایسته ترین یعنی اون کسی که باید در سر و الان بیشتر نماز و روزه به پا بداره حامل قرآنه. ثم نادا به اعلی صوته یا حامل القرآن تواضع به یرفعک الله. صدا زدن ای حامل قرآن، ای حافظ قرآن، ای اهل قرآن، به واسطه قرآن تواضع داشته باش، خودتو بالاتر از دیگران ندان، خدا بالات میبره. ولا تعزز به فیذلک الله. و به قرآن واسطه قرآن تکبر نکن، نگو هم فخر فروشی نکن که این باعث میشه خار بشی، خدا خارت کنه. یا حامل القرآن تزین بهی لله یزین کالله به. ای حامل قرآن به قرآن زینت بجوی که خدا به واسطه قرآن و قرآن رو مایه زینت تو قرار میده. ولا تزین بهی للناس فیشین و کالله به. به قرآن به واسطه قرآن خودتو جلوی مردم زینت نده، یعنی فخر فروشی نکن که باعث خاری و باعث ذلیل شدنت میشه. من ختم القرآن فکأنما ادرجت النبوه بین جنبی ولکنه لا یوها الی. هر کس قرآن رو ختم کنه گویا نبوت بر پیشانی او قرار داده شده، مثلا نبوت بهش داده شده، البته وحی بهش نمیشه، یعنی میخواد بگه مقام بالایی. و من جمع القرآن فنوله لا یجهل مع من یجهل علی ولا یغضب فی من یغضب علی ولا یحد فی من یحد. میفهمد هر کس قرآن رو به صورت شایسته و درست و کامل جمع بکنه، یعنی به قول معروف قرآن آموز یا حافظ قرآن حقیقی باشه، دیگه با کسی که با به خاطر نادانی به او حرفی میزنه، اهانتی میکنه، آزاری میرسونه، دیگه جوابشو نمیده. و کسی که عصبانی میشه و یه فحشی مثلا به این میگه، با اینم عصبانی نمیشه، جوابشو نمیده. ولا یحد فی من یحد، هر کسی با او تحدی میکنه و آزار اذیت میرسونه به او آزار نمیرسونه. ولکنه یعفو، کسی که حامل قرآن اهل عفو، اهل گذشت، اهل بخشش، اهل صبر. چرا جالبه؟ میگه لتعظیم القرآن، به خاطر تعظیم قرآن. خیلی جالبه، میخواد بگه که وقتی این شخص معروف به اینه که حامل قرآنه، حافظ قرآنه، خب اگر در رفتارش درست رفتار نکنه، خود این باعث میشه که اون قرآن گویا خار بشه، که بگم این حافظ قرآنه، اون چه قرآنیه که مثلا میگن مردم دیگه، چه قرآنیه که تو حافظشی و هیچ تغییری درت نکرده. این میخواد طلبا میخوره دیگه، یعنی کسی که مؤمن و کسی که به دین نسبت داره، خب لتعظیم دین، به خاطر لتعظیم آل رسول باید نوع رفتارش خیلی فرام کنه، خیلی اهل صبر باشه. بله بله، هر کسی به هر چیزی نسبت داده میشه به خاطر بزرگی او باید مراقبت کنه. که حالا تو روایات هم هست دیگه، مثلا میگه که حضرت میفرماید که در رفتارات خون قبلا اگرتون باشه رفتارات مواظب باشه چون به ما منسوبید، اگر کار بدی بکنید میگن حاضر جعفری یا بعدن به ما چیز میگن، اگه کار خوبی هم بکنید میگن حاضر جعفری یا حاضر ادب و جعفر از ما تعریف میکنن. این هم همینه. سلام داریم. و من اوتی القرآن، آخرش هم خیلی عجیب و جالبه، که فهمد و من اوتی القرآن فزن ان احدا من الناس اوتی افضل من من اوتی فقط عظم ما حقر الله و حقر ما عظم الله. اگر کسی قرآن بهش عطا شد، یعنی حافظ قرآن شد مثلا، بعد تصور کرد که حالا ما این همه رفتیم عمرمون رو گذاشتیم روی قرآن، اگه رفته بودیم مثلا پزشکی خونده بودیم چقدر بهتر بود، رفتیم تجارت خب چقدر بهتر بود، میرفتیم مهندسی چقدر بهتر بود، احساس میکنم مثلا اون تاجره، اون مهندسه، اون پزشکه بالاخره بهتر از این شخصی که حافظ قرآن، همچین احساسی بکنه. فقط از دم ما حقر الله، قرآنی رو که خدا، اون چیزی رو که خدا کوچیکش کرده، یعنی مثلا علوم دنیوی رو اومده تو ذهنش بزرگ کرده، اون چیزی که خدا بزرگ کرده که قرآن باشه، این تحقیر کرده و این شایسته نیست. خب بحث ما رسید، بحث کجا بود؟ بحث در باب شک در رکنیت، مسئله اولش که نقصان سهوی جزء بود. عرض شد که در نقصان سهوی جزء ما علال غالب و قائل بطلان بشیم. چرا؟ چون وقتی که شخصی نسیانن و از روی غفلت جزئی رو ترک میکنه و بعدن ملتفت میشه، امر به نماز کامل رو امتثال نکرده. وقتی امر به نماز کامل رو امتثال نکرده، باید یه نماز کاملی بخونه تا اون امر امتثال بشه، و این نمازی هم که خونده کافی برای امتثال اون امر نیست. ذیل بس گفتیم که آقا اگه دو حالت رو شما بتونید تصحیح بکنید و تصویر بکنید، ما قبول میکنیم که نمازی که سهواً ناقص خونده شده این نماز صحیحه. دو حالت، حالت اول ناسی و غافل، یه امر جداگانه‌ای به نماز ناقص داشته باشه. بعد وقتی امر جداگانه به نماز ناقص داره، میگیم معتی و به با مأمور و به مطابقه حکم صحت میکنیم، زمیمن بهش میکنیم اقتضاء امر ظاهری لل اجزا رو، میگیم این امر ظاهری که داشت مختزی اجزاه. خب اینو گفتیم قابل تصویر نیست. چرا؟ چون غافل صلاحیت نداره خطاب بهش بشه، مکلف بشه به تکلیف خاص. اساسا این القفله هیچ تکلیفی وجود نداره. بعد از اوال القفله همون تکلیف سابق داره میگه آقا من هنوز زنده‌ام، الانم که دیگه غافل نیست این شخص، همون تکلیف سابق میگه من هنوز زنده‌ام، منو انجام ندادی، پاشو امتثال کن. بس صورت اول گذاشتیم کنار. صورت دوم چی بود؟ گفتیم که شما دلیلی داشته باشید بر مثبتیت، یعنی شارع بیاد نماز ناقص را بدل از نماز کامل بپذیره، یه دلیلی به این سبک و سیاق داشته باشه. گفتیم ما شک اگر بکنیم اگه مثبتیت وجود داره یا نه، مجرای استصحاب عدمه. شک در آیه شارع این را مسقط پذیرفته یا نه، اصل عدمه، استصحاب میکنیم عدم رو، و این هم قابل اثبات نیست. مستشکل اومد به یک حیلهی، میخواست به یک روشی، میخواست حکم صحت رو اینجا مترتب کنه، و با این بیانش بیاد این امضاء شارع رو نتیجه بگیره. راهکار اول کلا جمع شد، رفتیم تو راهکار دوم، یعنی مستشکل میخواد امضاء شارع رو چیکار کنه؟ اینجا تصویر کنه. چجوری؟ گفت آقا ما به رفع مالای علمون تمسک میکنیم، شک داریم آیا برای ناسی مثلا سوره، کسی که ناسی سوره از سوره جزئیات داره یا نه، با حدیث رفع میام جزئیات رو رفع میکنیم، اینو میگیم. و قائل هم هستیم که حدیث رفع اختصاص به رفع احکام تکلیفی نداره، عموم آثار رو رفع میکنه. نتیجه این حرف چیه؟ نتیجه حرف اینه وقتی شارع جزئیات رو از ناسی رفع میکنه، یعنی نمازی رو که ناسی بدون سوره خوانده به جای نماز کامل پذیرفته. معناش اینه. خب مرحوم شیخ فرمودن که قبلا مفصل بحث کردیم که جزئیات مجهول شرعی نیست، یک امر کاملا انتزاعیه. وقتی امر کاملا انتزاعیه، حدیث رفع نمیتونه ناظر به رفع جزئیات باشه، چون حدیث رفع مجهولات شرعیه رو رفع میکنه. اگر بخواد چیزی رو رفع کنه، وجوب نماز با سوره رو باید رفع کنه، منشأ انتزاع رو باید رفع کنه، چون منشأ انتزاع جزئیات نماز با سوره است. خب وجوب نماز با سوره رو وقتی رفع بکنه، نهایت میگیم در حال غفلت این هیچ تکلیفی نداره، چون حدیث رفع میگه کسی که ناسیه تکلیف نداره، اینم در حال نسیان و غفلت نماز با سوره براش واجب نیست، اب نداره. اما بعد از اینکه غفلتی زائل شد، هم به قبلی که باقیه، التفات هم که حاصله، انجام هم که نداده، پس باید انجام بده. پس تمسک به حدیث رفع مشکلی رو حل نمی کنه. اینجا مستشکل میخواد باز با یه بیانی تمسک به حدیث رفع رو تصحیح بکنه. میخوام دقت بکنید. ببینید، در این بیان، در بیان قبل اومدیم مستقیم حدیث رفع رو ناظر گرفتیم به چی؟ حدیث رفع رو ناظر گرفتیم به رفع جزئیات. پس برای تمسک به حدیث رفع یک بیان قبلا داشتیم، رفع جزئیات، درسته؟ که رفع جزئیات ما چه اشکالی گرفتیم؟ دو تا اشکال مرحوم شیخ گرفت، درسته؟ اشکال اول مرفوع خصوص مؤاخذه است، نه عموم آثار، که اینو خیلی باز نکرد. اشکال دومی بود که جزئیات امر انتزاعیه و مرفوع باید مجهول شرعی باشه. این بیان اول. بیان دومی که اینجا میخواد مستشکل بگه، میاد میگه چی؟ میگه رفته وجوب اعاده. آقا من نمیگم جزئیات وجوب اعاده رو میام میگم مرفوعه. این آقا من شک دارم آیا اعاده برای این کسی که نسیانه اومده سوره رو ترک کرده، آیا اعاده واجبه یا واجب نیست؟ خب اینو اشکال میکنه مرحوم شیخ به چی؟ اشکالی که میکنه مرحوم شیخ میگه که وجوب اعاده اثر امر اوله، نه اثر ترک سوره. آقا اثر ترک سوره وجوب اعاده نیست. وجوب اعاده اینه که آقا یه امر اول وقت اومد اذان ظهر که گفتن، گفت یه نماز با سوره بخون، منم نخوندم باید بخونم، ربطی به ترک سوره نداره. پس وجوب اعاده اثر ترک سوره نیست، اثر امر اوله. و اون امر اول هم که فرض نه باقیه، وقتی فرض نه که امر اول باقیه و الان هم نسبت به امر اول التفات حاصل شده، چه نکته داره که شما با تمسک به حدیث رفع بیایی وجوب اعاده رو برد؟ این بیان دومی که جلسه قبل بود. بیان سوم هم در حقیقت رفع وجوب اعاده است، اما با یک توضیح، با یک توضیح بیشتر. چجوری میخواد توضیح بدیم؟ این توضیح ماست. بگیم چی؟ بگیم که ترک سوره سبب ترک نماز کامل، درسته؟ اگه کسی نماز سوره رو ترک کنه، نماز صاحب کامل رو ترک کرد.
ترک نماز کامل سبب برای وجوب اعاده است.
وقتی شما نماز کامل رو ترک کنی سبب چی میشه؟
اینطوری بگید سبب الکتری گفته سبب بقاء امر اول. بقاء امر اول سبب وجوب اعاده است. از سه مرحله کرد
میگه آقا وقتی شما سوره رو ترک کنید نماز کامل کامل ترک کرده، یکی معلوم ترک سوره سبب ترک نماز کامل، این واضحه، این که بس نه. دومه میگیم ترک نماز کامل سبب بقای امر اوله. توضیح این چیه؟
توضیح اگه بخوایم بگیم میگیم آقا برای
اول در مورد وجوب عهد است. امر اول در مقابل وجوب عهد است. وجوب عهد امر دوم نیست، به نحوی میشه به صورت مسامحه گفت امر دوم. اون میخواد مسامحه و امر دوم بگیره در حالی که وجوب عهد میخوایم بگیم آخرش میگیم که حقیقت وجوب عهد همون امر اوله، چیز جدیدی نیست. اون جوابی میخوام برسونیش. پس میگیم ترک سوره سبب ترک نماز کامله، ترک نماز کامل هم سبب بقای امر اوله. چرا سبب بقای امر اوله؟ چون میگیم بقای امر اول متوقف بر عدم اتیان صلاته. اگه کسی نماز بخونه دیگه امر اول چه میشه؟ از بین میره دیگه. پس وقتی بقای امر اول متوقف بر عدم اتیان صلاته، پس اتیان صلات، صلات کامل مانع بقای امر اول مانع شد و گفته شده مانع هم چیه؟ مانع هم مانع احد به قول معروف احد چی میگه؟ احد اجزاء علت تامت دیگه عدم مانع. این امر دوم اینطوری اثبات کردی برای عدم مانع احد اجزاء علت تامت. پس نتیجه میگیریم ترک نماز کامل ولو به نحو جزء الله سبب بقای امر اول میشه. نتیجه میگیریم بقای امر اول سبب وجوب عادت. با این توضیح آخرش چی میشه؟ آخرش میشه پس وجوب اعاده اثر با واسطه ترک سوره. میخوایم به این نتیجه برسیم که وجود عاده اثر با واسطه ترک سوره. وقتی اثر با واسطه شد حدیث رفع چکار میکنه؟ اثر شرعی ترک سوره رو نسیانن برمیداره. پس علالقاعده باید چی رو برداره؟ وجود عاده رو هم برداره، چون وجود عاده میشه اثر شرعی ترک سوره. خواهد توی نتیجه بگیره. شما چی میگید رفقا؟ این حرف درسته نه؟ معلومه چی گفتیم یا نه؟ توی ذکر پانی نیست من
به عادت رو نتیجه بس رو بیوردیم الان از این چهارتا نتیجه بس
وجوب عاده اثر با واسطه تفکیش زیدش هم بنیسم حالا که شما بگی بنیسم. خب در نتیجه با رفع آثار شرعی جزء منسی حدیث رفت میگه اگه کاری رو نسیانن انجام دی رفع ما نسو دیگه رفع نسیان، یکی از موارد حدیث رفت نسیان. پس با رفع آثار شرعی جزء منسی که همون آثار شرعی بوده باشه باید وجوب اعاده هم مرفوع باشن، چون حدیث رفت میاد آثار شرعی رو قبول کردیم دیگه، حدیث رفع آثار شرعیه جزء منسی رو بر میداره و اثر شرعی جزء منسی وجوب اعاده است ولو اثر بودنش با واسطه باشه.
حالا
در
اکنون با رفت
حدیث رفت نتیجه میگیره وجوب اعاده برداشته، کسی که نسیانه نماز خون بدون سوره دیگه لازم اعاده، چون حدیث رفت میگه آقا اگر شما نسیانه سوره رو ترک کردی هیچ اثر شرعی نداره. اگه من نسیانه سوره ترک کنم اثر شرعی چی بود؟ وجوب اعاده بود. پس وقتی میگه هیچ اثر شرعی نداره یعنی وجوب اعاده نداره. خب جواب چی میدی؟ پاسخ میخوام بگیم که آقا قبول این همه رو بپذیر سردم دارم، میگیم حدیث رفت مثل چی؟ مثل استثاث، تنها آثار شرعی بدون واسطه رو رفع میکنه، درسته؟ در حالی که وجوب اعاده اثر شرعی با واسطه. اما حرفی که تو اصل مثبت تو استصحاب میگیم تو براءت هم بینه جاریه، یعنی بحث اصل مثبت اختصاص به استصحاب نداره، اصل مثبت به همه اصول تعبدی وابسته، یعنی هر اصلی که اصل عملی باشه تمام اصول عملیه لوازمشون ثابت نمیشه، فقط آثار شرعیه بدون واسطه شون ثابت میشه. این پاسخ یه ذره پاسخ توضیح میده صحبت میکنه، بعد آخرش هم میگه صاف اصول ما نفهمیدیم، صاف اصول تو استصحاب وقتی میرسه میگه اصل مثبت حجت است، اما تو براءت که میرسه با تمسک به براءت اصل مثبتشو قبول میکنه، ما نفهمیدیم داره چی کار میکنه صاف اصول، یه اشاره به این مطلب میکنه همین. ببینیم اینا بله دیگه تمام اصول عملیه چی؟ خب مرحوم شیخ میخواد بگه نکته ای نداره، تفاوتی بین اینا تفاوتی وجود نداره، چرا بین اینا تفاوت باشه؟ حالا شاید ایشون بگه که من لوازم براءت قبول میکنم، اون میخوام این نکتهش چی؟ و دعوا میشه دعوا ان ترک السوره سببا به ترک الکل الذی هو سبب وجود الامر الاول، سبب ترک کل، ترک کل هم باعث میشه بقای امر اول هم بشه، امر اول هم باعث وجوب عاده است، لأن عدم الرافع من اسباب البقاء، چون عدم رافع از اسباب بقا است دیگه، چون توضیحی که اینجا نوشتیم بقا امر اول متوقف بر عدم اتیان، اتیان مانع بقا، پس عدم مانع احد اجزاء علت تام است، و هو من المجهولات، و همون امر اول. حالا ایشون امر اول توضیح داده من با وجوب عاده، حالا شما وجوب عاده رو واسطش برداری شاید روشن‌تر باشه، خود اون امر اول، خود اون امر اول از مجهولاتی است که قابلیت ارتفاع در زمان دوم داره. حالا وجوب عاده نگیم یه ذره پیچ نخوریم. فمعنا رفع نسیان، پس معنای رفع نسیان رفع اون چیزی است که برش مترتبه و هو ترک الجزء، رفع ما یترتب علی، رفع نسیان اون چیزی است که مترتب میکنه اون چیزی رو که مترتبه بر نسیانه. چی مترتبه بر نسیانه؟ ترک جزء. معنای رفع ترک جز، رفع اون چیزی است که بر ترک جز مترتبه که ترک کل باشه. معنای رفع ترک کل، رفع اون چیزی است که بر ترک کل مترتب باشه و همون وجود امر در زمان دومه. میخوام بگیم امر در زمان دوم وجود نداره، یعنی میخوام بگیم اثر شرعی با واسطه رفع نسیان چیه؟ رفع وجود عاده است، یا به عبارت اخرى رفع همون امر اوله. این دعوا مدفوع از اون به ما تقدم قبلا گفتیم بی بیان معنا روایت شبهه تحریمی یا شک فی الاصل تکلیفی گفتیم، گفتیم مرفوع در روایات آثار شرعیه ثابت است. آثار شرعیه که اگه نسبیان نبود ثابت بود، مثلا میگفتیم اگر کسی از روی عمد بیاد به قول معروف کاری انجام بده، این عمدش باعث میشه که کفاره برای ثابت بشه. خب میگم آقا اگه نسیانن انجام داد کفاره مفعول میشه. اینا رو هم بگیم. نه آثار غیر شرعیه، آثار غیر شرعیه که بر نمیداره و آثار شرعیه با واسطه رو هم بر نمیداره. نه آثار غیر شرعیه رو بر میداره، نه اون آثار شرعیه که مترتب بر این آثار غیر شرعیه است، یعنی آثار شرعیه مل واسطه است. خب فل آثار المرفوعه، پس آثاری که رفع می شود در این حدیث نظیر آثاری است که با مستتر ثابت میشه به حکم اخبار استثار. در چی نظیرن؟ در این که خصوص آثار شرعیه است که مجهول شارع باشه، نه آثار عقلی و عادی و نه آثار شرعیه با واسطه. نه بله لو سر ره اینو میگه آقا باید فرض کنیم یه دلیلی داشتیم. یه دلیل چی بگه؟ این دلیل به ما بگه که آقا تصریح بکنه. دقت کنید، یه دلیلی بیا تصریح بکنه، یه اگر شما نسیانن جزئی رو فراموش کردید این هیچ حکمی نداره، یعنی توی خصوص جز تصریح بکنه، بگه که مثلا حکم نسیان جزء فلانی مرفوع. اگه اینطوری بیان بشه، خب اینجا ما برای این که این کلام بی‌معنا نشه، اثر برش مترتب بشه، لغو نباشه، دلالت اقتضا به ما میگه که مراد از این که گفته خود حکم نسیان جزء فلانی مرفوعه، یعنی دیگه اگر شما نسیان جزئی رو فراموش کردید دیگه لازم نیست اعاده کنید. اون از باید دلالت اقتضاست. چرا؟ چون هیچ حکم شرعی دیگه براش این قابل تصور نیست غیر از حکم شرعی با واسطه. و این روایت هم در خصوص جزء منسی داره حرف میزنه. فرض اینه که حکم شرعی که براش متصوره فقط یه حکم شرعیه، اون حکم شرعی هم با واسطه است. خب تو این موارد برای اینکه این کلام لغو نشه دلالت اقتضا به ما اثبات میکنه که مراد از این اینه که اون وجوب عاده برداشته شده، اجازه نداره. اما تو حدیث رفع اینطوری نیست، یعنی حدیث رفع اینطوری نیست که تصریح شده باشه در خصوص جزء منسی حرف زده باشه. کلی گفته نسیان مرفوعه و اگر شما بگی جزء منسی وجوب عاده برش باقیه، مستلزم لغویت در حدیث رفع نمیشه تا شما بگید به دلالت اقتضا میگیم این حکم شرعیه با واسطه مرفوعه. بین بحثه حدیث رفت و اونجایی که به صراحت در خصوص مورد بیاد حضرت بگه حکم مرفوعه تفاوت وجود داره. اونجایی که در خصوص مورد بگه دلالت اقتضا برای جلوگیری از لغویت به ما اثبات میکنه که بگید وجوب عاده نیست، اما در جایی که رفع نسیان مطلق باشه، عام باشه، خب شما بگید جزء منسی وجوب عاده داره، موجب لغویت در رفع نسیان نیست چون آثار دیگه داره، اینجا نمیتونید این اثبات کنید. و وقت فرض بحث ما همینه که حدیث رفع مطلقه، اختصاص به جزء منسی نداره.
در قبلی
گفتش که زمانی
رو میتونیم از حدیث
رفع نسیان باشه، نه که نه میگه حدیث رفع آثاری که اگر نسیان نبود وجود داشت رو سر. اگه شما نسیان نداشتید میومدید یک کار رو عمدن انجام میدادید، میگفت آقا کفاره داد. حدیث رفت میگه حالا که نسیان انجام دادی کفاره نداره. اینو میخواد بگه. اما آثار شرعی خود این کار رو، نه آثار شرعی با واسطه، شما باید آثار شرعی با واسطه رو بگید. و اینو بگم بهتون توی اصل مثبت هم دقت داشته باشید، اینو حالا باید دقت کنید تو بحث اصل مثبت، اینو بدانید که مشکل اصل مثبت مشکل اثباتیه نه ثبوتی. یعنی ما از نظر عقلی هیچ اشکال نداره شارع بیاد بگه من آثار شرعیه با واسطه رو رفع کردم، هیچ اشکالی نداره. مشکل اینه که این دلیل استصحاب حدیث رفت توانایی اثبات این مطلب رو نداره. اینجا هم نداریم میگیم، میگیم داره مطلق میگه، میگه آقا رفع شد نسیان. خب ظهور رفع نسیان نمیشه، یعنی رفع آثار شرعی خودش، بیش از این ظهور نداره. اما در جایی که خصوص جزء منسی رو بگه من رفع کردم، خب اینجا دلالت این متوقفه برای اینکه آثار شرعی رفع شده باشه، یعنی دلیل لغبه. اونجا اثبات هم اثبات میکنیم، مشکل اثباتی نداریم اونجا، چون اگه این حرفو نزنیم لغویتش میاد. پس این مشکل در اصل مصفت مشکل اثباتیه. نه بله، اگه شاره تصریح کنه به این که حکمی برای نسیان سوره مثلا نیست، یا بگه که حکم نسیان جزء فلانی مرفوعه، یا بگه نسیانش مثل عدم نسیانه، اینجا واجب است حمل این کلام برای اینکه تصحیح کنیم کلام رو، برای اینکه این کلام از لغویت خارج بشه که این دلالت اقتضا میشه، حملش کنیم چی؟ بر رفع اعاده، هرچند اعاده اثر شرعی مستقیم نباشه. و زعما، حالا اینو فقط اشاره کرده مرحوم شیخ، میگه با صاحب فصول گفته با شما اگه استصحاب بکنید عدم جزئیت رو، با استصحاب عدم جزئیت نمیتونید اثبات کنید مأمور رو به اقله. یعنی چی؟ یعنی گفته با استصحاب عدم جزئیت اثر با اثر غیر شرعی ثابت نمیشه، یا اثر شرعی با واسطه ثابت نمیشه، اصل مثبتش حجت نیست. اما خود همین صاحب فصول گفته با تمسک به براءت از جزئیات اثبات میکنید مأمور به اقله. خب میگیم چجور شد اونجا اومدی گفتی اصل مثبت اینجا اصل مثبت بودن رو نمیگی، اشکال برای ما روشن نشد. میگه و زعم بعض المعاصرین الفرق بینهما، فرق بین استصحاب و براءت، حکم کرده در مسئله براءت و اشتغال در شکل در جزئیات گفته اصل عدم جزئیات اثبات نمیشود به واسطه اون اصل عدم جزئیات ما یترتب علیه اون لوازمش، یعنی استصحاب اصل عدم جزئیات، یعنی استصحاب عدم جزئیات، استصحاب عدم جزئیات مثبت لوازم نیست. چه لازمه ای؟ لازمه ای که مأمور به اقله، اینو اثبات نمی کنه. چرا؟ چون این لازمه غیر شرعیه و استصحاب لوازم غیر شرعی رو ثابت نمی کنه.
لازمه که خیلی
بگه حالا من رو شیخ هم قبلا اشکال داشت، حالا اون قبلا رو شما به شیخ اشکال گرفتیم، اشکال
خیلی بعضیشون میگن
حالا بذار اصل مثبت بخونی
تو استصحاب،
بذار تو استصحاب اصل مثبت بخونی مثالا اونجا رو ببینیم. میگه این مثالا خوب بود که خیلی مثالا اصل مثبت بخونی، میگه بابا این مثالا واقعا اونا که هیچی دیگه
اصل عدم
جزئیت
با اون
تکس معامل
دو
تو
شون یه سکه دو طرف،
نه این طرف نیست. حالا
یه
سکه، حالا نمیخوام خیلی بحث کنم، من میتونیم جایی ذره تعمل داره. اما تو حدیث رفع چی گفته؟ گفته رفع جزئیتی که از رفع جزئیت که به واسطه نبوی مثلا رفع شده، فیثبت بهی کون المأمور به هو الاقل. گفته با حدیث رفع میام از جزئیت براءت جاری میکنیم، نتیجه جریان براءت از جزئیت اینه که اقل مأمور به. خب مگه نگفتید که اثبات این که اول مأمور به لازم غیر شرعیه؟ چجور تو برای تمسکش که اثباتش کرد؟ البته میگه وزه کرفی وجه الفرق مالا یا اصلاح الله. صاحب خصوصا یه بحثایی گفته، گفته نه بین این دوتا فرقه، ما که اون فرقا رو نفهمیدی ایشون چی میگه. من اراده و راجع و فی مازه کرو فی از حالت لدرف شیخ هم این حال نشه و نخواه کنه، بی هر که دلش بخواد بره رجوع کنه، ما هم دلمون نخواست رجوع نکردیم. فالقاعدت ثانویه فی نسیان غیر ثابته. خلاصه میگه تا اینجا ما گفتیم که در باب نسیان اگر سهوًا جزء فراموش بشه و ترک بشه نماز باطله، اعاده واجبه، چون امر اول سر جاشه، شما نماز کامل انجام ندادی، مثبت بودن این نماز ناقص هم اثبات نشد، پس باید نماز انجام بده. بله میگه تو خصوص نماز ما روایات داریم، همون که اول بحث گفتیم ما بحثمون فارغ از ادله خاصه و روایات مورد بحثه، داریم کلی بحث میکنیم. میگه در خصوص نماز روایاتی داریم از قاعده لاتعاد که میگه در خصوص نماز اگر کسی سهواً جزئی رو ترک کرد این نمازش اعاده لازم نداره، شارع رو پذیرفته. که از این حدیث لاتعاد چی رو استفاده میکنیم؟ شارع نماز ناقص رو به جای نماز کامل قبول کرده، از لاتعاد این رو استفاده میکنیم، نه این که غافل مأمور به نماز ناقصه، چون گفتیم اساسا مکلف بودن غافل معقول نیست، اینو نمیتونیم بگیم. اما میتونیم بگیم شارع این نمازی رو که ناقص خونده شده امتنانه، از روی امتنان به جای نماز کامل چیکار کرده؟ قبول کرده. میفهمد که نه یمکن امکان داره ادعای قاعده ثانویه در خصوص صلات به خاطر حدیث لاتعاد که در روایت لاتعاد و صلات الا من خمسه، روایت این که اگه سهواً چیز رو شما از انجام ندید نماز اعاده نمیشه مگه در پنج حالت: یکی طهور، یکی با از روی فرامشی بدون وضو نماز بخون، بعد نماز فهمید وضو نداشت نمازش باید وضو بگیره دوباره بخون، الوقت قبل اینکه اذان ظهر رو بگن نماز ظهر رو خون، آخر نماز یه دفعه صدا اذان شنید، از روی صحیح بوده اما این باید دوباره نمازش رو بخون، القبله بعد نماز فهمید که قبله از اون بوده اشتباه ایستاده این باید نمازش رو اعاده بکنه، رکوع و سجود یعنی بعدا فهمید رکوع انجام نداده سجود انجام نداده. پس این پنج مورد تو روایت گفته اگه سهواً ترک بشه موجب اعاده. اما غیر از اینها لا تعاد الا، لا تعاد الا یعنی مفهوم داره دیگه، یعنی اگر غیر از این پنج مورد باشد کسی در نماز از روی فراموشی ترک کند اعاده ندارد. بعد نماز یادش اومد هم دستور رو نخونده، یادش اومد ذکر رکوع سجود نگفته، ذکر خود رکوع نه، تشهد و سلام نگفته به فرض، این چیه؟ یا تسبیحات اربعه رو نگفته، خب نمازش چیه؟ ترک جزء کرده نسیانه. اما به حکم این روایت ما میگیم شارع نماز ناقص رو به جای نماز کامل قبول کرد. یا قوله علیه السلام فی مرسلت سفیان یک جدو سجدته سر فی کل زیادت و نقیصه، که کبرا به ما داده در نماز هر وقت چیزی زیاد شد سهون یا چیزی نقیصه شد سهون سجده سر اگر انجام بدی نماز درسته دیگه عاده لازم نداره. و قولو فی من نسی الفاتحه، حالا کتری فاتحه تو کتاب حمد و یادش را حضرت فرمودت علیسه قد اتمم تر رکوع و سجود، مگه تو رکوع سجود که رکن نماز بود و کامل انجام ندادی؟ بله. پس اگر غیر این رکوع و سجود شما چیزی رو سهون ترک کردی به نماز خلالی وارد نمیشه، باطل نمیشه. اینا میشه همه قاعده ثانویه و غیره که این قاعده ثانویه در خصوص صلاته، در حالی که بحثی که ما گفتیم بحث عام بود، گفتیم در تمام مرکبات هم از نماز و حج و روزه و حتی غیر عبادیات همه مرکبات ما میخوام بگیم نسیان جز سهون مقتضای قاعده اینه که باطله. فقط در خصوص نماز ما یه قاعده ثانویه یه روایات خاص داریم که مقتضی صحته، که مراد از صحت هم گفتیم یعنی چی؟ یعنی شارع نماز ناقص رو به جای نماز کامل امتنانن پذیرفته و غیره. خب ایشون میگه که تا حالا بحثی که میکردیم در مورد چی بود؟ نسیان جز بود. نسیان شخص هم همینه، خیلی بحث جدایی نداره، یعنی اگه کسی فراموش کنه نسیانن به سمت قبله نماز نخونه، نسیانن بدون ساتر نماز بخونه، نسیانن با لباس نجس نماز بخونه، نسیانن بدون وضو نماز بخونه. نه منظورش اینه که مثلا نماز خون بعدا فهمید آ شلوارش خشتکش پاره بود، این پیش میاد دیگه. منظور اینه یا قانونی بود نماز خون بعدا فهمید چادرش کنار رفته بود، مراد اینه دیگه. بس بکرده چیه مراد؟ اصلا مراد همینه دیگه، بس چیه مراد؟ خب این هم دیگه همه حرفی که تو جز درزده اینجا میاد. سم مندن کلام شعر کل کلام فل جز فل اصل الاولی و ثانوی، همون اصل اولی و ثانوی المزیف و المقبول، اصل اولی و ثانوی که درش اشکال وارد بود، اصل اولی و ثانوی که مقبول بود، این همه حرفا که میگیم رفت حدیث رفت تمسک به حدیث رفت در شرطیت هم درست نیست، مثلا تمسکی به استصاب هم درست نیست، مثلا تمسکی به لاتعات درسته، اما اون چیزی که گفتید به شرط هم میاد و خب قایت المسئول. حالا اینجا بی خواسته شعر بگه شعر المضیق و المقبول و هو قایت المسئول. صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل على محمد و آله. سنوشی.